بگیریم. الان مثلا حوزه آرایشی بهداشتی ما داریم توضیح میکنیم در سلامت کامل با 1% کارمزد حاضر میکنه انجام بدیم. گفت این مافیا له کردن ما رو.
بله.
یعنی میخوام بگم آیه فلسفی لهتون خدای نکره میکنه.
جناب راسب الله خب بحث خیلی مفصلیه.
بله.
یعنی اگه ما بخوایم وارد مباحث تنظیم باشه. بازار تو بحث
چالششو بگید شما، ما
بسیاری از ابعاد در واقع متعدد وجود داره در این زمینه که ما باید راجبش بحث بکنیم. تو بحث بازرگانی، مخصوصا بازرگانی کشاورزی که واسطه ها متاسفانه در کشور ما و دلال ها نقش مهمی رو دارن.
میخواد تو این تر تعاون رو احیا کنیم.
اما برای اینکه ما از بحث احیای جاسوسی زندگی خارج نشیم، من اجازه میخوام اینو عرض بکنم که این مدیریت در واقع این الگوی مدیریت جهادی خوب. که یک بار آزموده شده، آزمایش خودش رو پس داده.
بله.
در انقلاب ما بعد از انقلاب به فرمان حضرت امام این نهاد شکل گرفت به صورت خودجوش و مردمی و تکیه حضرت امام هم در اون دوران بر ملت بود. نقشی که مردم ایفا میکنن در محرومیت زدائی و زدودن چهره و غبار محرومیت از مناطق روستایی کشور، بنابراین در دوران حاضر هم باید مجدداً به همین مدل و الگو ما برگردیم.
بله.
چگونه باید برگردیم؟ ما در طرح احیای جهاد سازندگی راهبردهای مربوط به این موضوع، مدل اجرایی مربوط به این موضوع رو آوردیم. خود بله. سردار افشار در این طراحی حضور داشتن، جناب آقای دکتر ایروانی که خودشون تألیفات متعدد دارن بله. و عملاً در این موضوع هم سابقه در واقع اجرایی خوبی دارن، در مدیریت کلان جهاد سازندگی کشور حضور داشتن و هم در طول دوران مختلف در کنار جهادگران بودن، حضور داشتن، به عنوان یک پیشکسوت شناخته میشن. آقای دکتر میرزایی که خودشون یک رساله دکتری راجع به این موضوع نوشتن به راهنمایی آقای دکتر ایروانی و مشاوره جناب آقای دکتر افشار، خب این عزیزان به نظر من به این ضرورت پی بردن. در همین رساله دکتری آقای میرزایی هم دقیقاً به این موضوع رسیدن به عنوان یک نتیجه و دستاورد که امروزه ما نیاز داریم به احیاء جهاد سازندگی.
الان کشاورزی دارن برای ما پیام میدن آقای دکتر.
بله بله.
میگن آقا ما زمین‌های بلا استفاده داریم.
بله.
هیچ کس نیست کمکمون کنه. کشاورز میگه من محصول دارم نمیتونم بفروشم.
اینا چالش های بخش کشاورزیه.
همینه
ما که این چالش ها رو نفی نمی کنیم، وجود داره، اینا هست. حالا برای حل این مسائل و مشکلات ما چه باید بکنیم؟ 20 سال پیش هم خیلی از این مشکلات همچنان وجود داشته.
بله.
ولی بسیاری از مشکلات رو هم ما توانستیم حل بکنیم. حضرت آقا می فرمایند هر جا ما تونستیم سربلند باشیم در مقابل حل مسائل و مشکلات از مدیریت جهادی استفاده کردیم.
دوست.
به همین دلیل هم ما فکر میکنیم امروز باید بریم به سمت مدیریت جهادی و مدل جهاد سازندگی.
بله.
درسته که اقتضاعات امروز ما فرق کرده.
بله.
ولی شاخصهای در واقع مدیریت جهادی و فرهنگ جهادی و روحیه جهادی همون شاخصهاییست که اول انقلاب وجود داشت، اما متناسب با اقتضاعات امروز، متناسب با نیاز امروز باید مدلی ارائه بشود که بتوانیم اولا بر اساس دانش روز هم توی که خدمتون
فرمودید بله.
مردمی بودن او محرز باشد و مردم نقش اول رو در او ایفا بکنن.
بله.
نه تشکیلات دولتی و در این حال اقتصاد محور، تولید محور و اشتغال محور باشه با استفاده از توان جوانان و تجارب و در واقع اندوخته های پیشکسوتانی که در این عرصه ید طولایی دارن. بنابراین ما فکر میکنیم این شدنیست، امکان پذیر، مدل اجرایی اون رو هم ارائه کردیم. انشالله دوستان پیشکسوتان عزیز آقای دکتر ایروانی، آقای دکتر افشار، عزیزان دیگری که حضور دارن و می توانن کمک بکنن، کمک کنن که این مدل رو عملیاتی کنیم. وقتی صحبت از ایجاد وزارت بازرگانی میشه در کشور، یک جو شدیدی ایجاد شد. خود حضرت عالی میدونید، عزیزان میدونن، یه شرایط خاصی ایجاد شد تو کشور، موافقین مخالفین. چرا وقتی صحبت از ایجاد نهاد جهاد سازندگی میشه هنوز هیچ کس اظهار نظر جدی نکرده راجع به این موضوع؟ ما منتظریم که این مسئله به صورت عملیاتی، به صورت فراگیر و جامع. الان ما نیاز به نهضت جهاد سازندگی داریم در کشور. حضرت آقا سالهای سال میفرمایند.
بله.
اما این نهضت فراگیر جهاد سازندگی هنوز خودشو نشون نداده.
چرا آقای دکتر ایروانی اینو سوال پاسخ میدید شما؟
بله. خب صحبت های عزیزان رو شنیدیم. ببینید ما تجربه البته وزارت بازرگانی تاسیسش حتما به بخش کشاورزی و بخش صنعت و تولید کشور خواهد بود و بیشتر وزارت بازرگانی ریشه تاسیسش همون دلارهای نفیس خرج کرده دلارهای نفیس. اما بخوایم به این سوال بپردازیم، ببینید ما وقتی میگیم اختیارات، اقتدارات، تنظیم بازار، مقررات دست بخش مربوطه هستش و جهاد سازندگی مهمترین بخشش همون بخش کشاورزی بود، تجربه موفقی بود، بنابراین هر رویکردی داشته باشیم باید اقتدارات اونجا رو داشته باشه. یعنی ما که نمیتونیم تو خلأ صحبت کنیم. ما راجع به لبنیات کشور که واردات میکردیم، پنیر و فراورده های دیگه، تو جهاد اومدیم یه شورای لبنیات تشکیل دادیم، کل زنجیره ارزش از زراعت تا بازار رو پوشش دادیم، هماهنگ کردیم، دنبال کردیم، تبدیل به صادر کننده شدیم. ما حتما بایستی دستگاهی که مسئول کاره اختیارات قانونیشو داشته باشیم. یه نیروی جهادی چیکار میکنه؟ نیروی جهادی میگه آیتی تکنولوژی های جدید اومده. اصلا مافیای توزیع رو که به درستی شما بهش بارها تاکید کردین، نیروهای جهادی یه ویژگی باید داشته باشن و دارن و اونم ضد فساد بودنشونه. دو، برای مردم کار کردن، نه برای خود و خانواده و دوست و رفیق. سه، حالا فکر جهادی باید داشته باشه که متکی در اینجا مردمی کردن یعنی تولید کنندگان، تولید کنندگان خرد در اقصا نقاط کشور. با آیتی میشه این نظام مافیایی رو دور زد، یعنی زنجیره های ارزش رو بخور. این اندیشه های جهادی، بله من میدونم تو این نظام سنتی اداری چنین چیزی رو اصلا بر نمیتابم و اصلا انفعالی حرکت میکنم. بنابراین این رویکرد باید مبتنی به این باشه که وقتی ما میگیم به صلاح مردمی عمل کرده، اینا نهاد مسئول دولتی تمام اختیاراتو داره، مگه میشه که اونو ما ازش غفلت بکنیم؟ بعد اگر بکنیم دست و پا میزنیم، همه این تلاش ها کمرنگ میشه، کمرنگ میشه در آتیه. اما این اقتدارا، یعنی این نظام اداری سنتی، دوستانم اشاره کردن، این نظام باید استحاله بشه، اختیاراتش به اصطلاح دست یک فکر جهادی، اندیشه جهادی و سازمان جهادی باشه. یعنی من میخواستم بگم سامانه سنتی رو باید رویکرد جهادی بهش حاکم بشه، از اقتداراتش استفاده بشه، نیروهای جهادی باشه، سازوکار جهادی باشه. یعنی شما تصور کنید الان دستگاه تشکیلات جهاد، دستگاه جهاد کشاورزی که من بیشتر کشاورزی میگم، مسئولش وزیرش اومد گفت که نیروهای ما یا مسئولان ما در مقابل یک توقعاتی کار انجام میدن. این یه فاجعه است، یه اظهار رسمی و علنی تو سراسیما انجام شد. بنابراین حتما لازمه کار اینه که این سامانه در واقع استحاله بشه، مدیریت جهادی باشه، نیروهای جهادی باشن و با مردم کار کردن. هنر جهادی یعنی تمام سندیکاهای تولید کننده ها بوده این کارا. ما تجربه که با دامداران، تولید کنندگان، سندیکای جوجه یه روزه، تخم مرغ، اصلا ما تولید رو به طرز بالایی یعنی جهشی افزایش دادیم.
ممنونیم آقای
کریمی. من الان میخوام عرض کنم توی روسیه سالی 800 میلیون دلار گوجه فرنگی وارد میکنه که 700 میلیون دلارش رو ترکیه به اونجا صادر میکنه. این یعنی حق ما از این که بتونیم گوجه فرنگی خودمون رو صادر بکنیم با تکنولوژی بالا تولید بکنیم. ما خیلی ظرفیت از این تو کشور داریم که میتونه شکوفایی تو اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر افشار.
با استحاله در واقع سامانه سنتی و رویکرد در واقع جهادی در اون سامانه، یعنی اقتدارات قانونی، سیاست گذاری و این تنظیم بازار باید تو این سامانه باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
وزارت بازرگانی هم تشکیل میشه اگر یه سامانه جدید جهادی باشه، بین اینها در واقع فرسایش پیدا کنه.
ممنونم آقای دکتر افشار. توضیحات آقای دکتر جوانی توضیحات کاملی بود. روحیه جهادی اون سالیان قبل رو هم ما در کلامشون حتی شاهد بودیم. هم بحث موازیکاری اینجا سوال ایجاد میشه که چه کنیم که موازیکاری ایجاد نشه، هم وزارت جهاد رو ببریم به این سمت که این نگاه در خود وزارت جهاد هم تحول ایجاد بکنه. چطوری امکان پذیر است؟ خیلی کوتاه اگه ممکن آیه افشار.
خواهش میکنم. از میشه حالا راجع به اون بحث تنظیم بازار که فرمودید در کوتاه شدن دسته واسطه ها واقعا تو دو مقطع تامین مواد اولیه که از خارج وارد میشه واقعا سود اصلی رو میبرن و بعد هم خرید محصول و توزیعش در بازار که واقعا با بیماری و همون بانهای مافیایی و سود اصلی اینها معنی تولید کننده و مصرف کننده این دوزر راهش میدونید چیه؟ اینی که ما خریدهای توافقی رو که در یک مقطعی هم تأثیر خوبی تو بازار گذاشت، یعنی بین تولید کننده و مصرف کننده های عمده اینها خریدهای توافقی شده، حتی خرید تضمینی که دولت بخره بفروشه توش مسائل و مشکلات زیادی داره. خرید توافقی مکانیزمی که میتونه حذف کنه واسطه ها رو در دو مقطع تامین.
الان این کار خود وزارت جهاد نمیتونه انجام بده آقای افشار؟
هم نمیکنن دیگه. یک بار این اتفاق افتاده بود، آقای جلالی اینو توضیح میداد، اینو حذفش کردن، یعنی همون جریان مافیا اونقدر فشار آوردن تا خرید توافقی تبدیل شد به خرید تامین.
الان اگر یه همچین طرحی احیا بشه بخواد همچین کاری بکنه یه جورایی مثلا موازی کاری وزارت جهاد نیست؟
نه، بحث جهاد که به عنوان بخش خصوصی میاد تو کار، یعنی جهاد سازندگی پوند پیشنهادی ما اینی که نیروهای مردمی باشن، نیروهای مردم نهاد، تشکل‌های خدماتی که در بخش‌های مختلف کار کنن، از جمله در حمایت از تولید کنندگان، چه بحث آموزششون، چه بحث همین مشکل توزیعشون. سر مفصلی در این صحبت کوتاه
می‌کنه بیان همین. من فقط می‌خوام یه کدهایی رو بدیم.
روی انقلابی باشه.
ممنون آقای دکتر افشار عزیز، براتون از موفقیت می‌کنیم. خداحافظ. آقای دکتر یعقوبی خیلی ازتون ممنونیم. شب خوبی داشته باشید. آقای میرزایی من عذرخواهی می‌کنم، خیلی شما سکوتتون طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
من چون مثال زدن آقای ایروانی به مثلا صادرات گوجه.
بله.
این که مثلا ما الان فکر می‌کنم 15000 هکتار، نزدیک 16000 هکتار ما کشت گلخانه‌ای داریم. در حالی که این شاد فکر می‌کنم
15000.
بله، فکر می‌کنم مثلا تا 400000 هکتار هم میشه قابل افزایش باشه. و با مثلا مصرف آب شاید 1000، یعنی مصرف آب انقدر کم میشه که اصلا به چشم نمیاد. ما اگر بدبینانه نگاه کنیم میگیم 90% آب ما توزیع کشاورزی مصرف میشه، اما اگر کارشناسی و فصلی نگاه کنیم حدودا 65 تا 67% آب کشور توزیع کشاورزی داره مصرف میشه که بازم این زیاده. خب کشاورز، این همه فارغ التحصیل داریم، ما با آقای معاون محترم رئیس جمهور آقای دکتر ستاری صحبت میکردیم، چندی پیش مصاحبه باشون کردیم، اشاره کرد ما تو حوزه مثلا پرورش نسل اجداد مرغ داریم چیکار میکنیم، در حوزه کشاورزی با اندک آب چه کارهای دانش بنیانی داریم انجام میدیم و صورت گرفته و آماده ارائه اینا هست به کشاورزان عزیز. این حلقه ها رو چطور میشه به هم متصل کرد تو این طرح که کشاورز بدونه میتونه با 1000 مصرف آب محصولش چندین برابر بشه، چندین صد برابر بشه و بتونه صادرش بکنه؟ این حلقه ها الان دست یه عده است که حالا میگیم یه عدهشون خوبن، بخششون مافیان و چنبره زدن بر اقتصاد کشاورزی ما و خدا میدونه من الان این دارم یارو میگم چقدر حس میخوام این حرفا رو میزنم که سالیان متمدیش دارم این حرفا رو میزنید. چطور این حلقه ها رو میخوام بعد واس کنید آقای میزنی؟
خب شما الان من سلام عرض میکنم خدمت اساتید خودم آقای دکتر ایرانی مجامع صاحب
خدا خدا بزنید گریم از اون اسخای میکنم
خدا ان شاء الله که برنامه رو بشنوید.
سلامت باشین
شما. همین طور توضیحات خوب آقای دکتر فلسفی من تا آقای راسخین نکته خدمتتون بگم. ببینید ما باید تفکیک قائل بشیم، اون بحثی که آقای دکتر فلسفی فرمودن که ما در حقیقت این تفکر و مدل مدیریت جهادی ما در همه واقعا بخشای کشور حاکم بشه.
حالا اینو شروع کنیم.
خب که سر جای خودش باشه.
بیا ببینن بعد بگن آقا بیا وزارت اقتصاد هم کارو بکنه. ما که مرکزی هم این کارو بکنه.
ولی نکته مهم آقای راسخ اینه که ما الان ببین الان ما دنبال احیای نهاد جهاد سازندگی هستیم. ما می‌خوام این نهاد رو احیا بکنیم. حالا این نهاد قرار نیست که بیاد همه مشکل اسلام و مسلمین رو مملکت رو حل بکنه.
خب ببینید خیلی خوب.
بنابراین ما برگردیم این که فرض کنید خود نهاد جهاد سازندگی موقع سال 58 با فرمان حضرت امام در حقیقت برای بحث محرومیت زدایی با تاکید بر روستاها درسته ایجاد شده. خیلی خوب، الان هم در حقیقت اگه مثلا ما میخوایم این نهاد رو احیا کنیم به اعتماد بنده حقیر ما ابتدا باید بیایم حالا همین بحث سازمان در حقیقت به قول معروف توسعه روستا اینها که دنبالش هستن، طرحش هم تو مجلس هستش که اینا میخوان اینو تشکیل بدن، ببین ما میخوایم بگیم آقا نهاد جهاد سازندگی در وهله اول بیاد در حقیقت با محوریت در حقیقت محرومیت زدایی حالا کل کشور و با تأکید بر بخش روستایی و عشایری ما شکل بگیره. حالا اگه قرار این نهاد شکل بگیره یه سری عوامل و فاکتورها نیازه براش که ایجاد بشه، همین که جناب عالی اشاره هم فرمودید تو فرمودید شما و دوستان عزیزم بود. حالا اینو ما اول من با اجازهتون اینو توضیح بدم که آقا ما برای تشکیل نادجاسازندگی در واقع 6 تا محور ما نیاز داریم که اونا با هم عمل بکنن. یکی این که مثلا یه سری اون دلیل اصلی و اون شرایط علی کار باید فراهم بشه که خب الان فراهم هست، یعنی هم فرمود حضرت آقا ممنون رهبر معظم انقلاب و تأکیدی که ایشون دارن رو بحث مدیریت جهادی و اینها، اینو ما داریم و همین که در حالا قوانینمون هم به هر حال اشاراتی رو قضیه هستش. و در این حال ما در واقع زمینه کار رو باید فراهم بکنیم. زمینه کار هم چجوری فراهم میشه؟ اینه که ما به قول مطالبه گری و خاص عمومی مردم رو به نظر من باید تحریک بکنیم، اونا هم بخونن قضیه رو، مشارکت بکنن مردم. در این حال اون روی جهادی و انگیزه غیر مادی واقعا نیازه برای کار، چون اگر ما نهاد رو تشکیل بدیم با اون مشخصه با اون روحیه قطعا این نیازه.
آقای دکتر میزه به نکته اشاره کردی که در واقع چندین شنونده این برنامه است از عزیزانی که پیام دادن، من یه نمونهشو بخونم. 3/18/92/77 گفتن صورت مسئله در خصوص مدیریت جهادی اینجا دوچار اشکاله. آزمایش مدیریت جهادی در اول انقلاب از فضای تعهد اجتماعی افراد بهره می برد. امروز اون فضا موجود نیست. آیا ابتدا نباید تعارض منافع رو حل کرد؟ سوال خیلی مهمی است.
بله دقیقاً
همین. من مهمانان تلفنی هم شده
کردم. بله من عرض کردم ما همین که زمینه است، همین چیزی که الان ایشون اشاره فرمودن بحث اون زمینه است که زمینه باید فراهم بشه. بعد در این حال ما در حقیقت بحث دکترین و سیاست‌های جهاد که این رو بعد مثلا بهش پرداخت بکنیم که آقا در حقیقت جهاد از چه دکترین و چه در حقیقت سیاست‌های بهره می‌برده، که بالاخره میشه اینو اشاره جوری کرد که ما در دکترین جهاد دکترین منطبق بر ارزش‌های محوری بوده با ساختاری پویا انقلابی کارآمد، یعنی همین که اشاره فرمودن از ما در حقیقت این سیستم اداری ما شاید واقعا جوابگوی اون نهاد نباشه. چه مولانا دکتر فلسفی از، یعنی ما در حقیقت یه ساختاری می‌خوایم حتما این به شکل باشه، پویا باشه، کارآمد باشه، در حقیقت ایثارگرانه باشه و افرادش هم حتما آرمانگرای واقع بین باشه. اون که جناب فرمودید آرمانگرای نه، آرمانگرای واقع بین با هم، ما باید اینو با هم داشته باشیم. بحث در حقیقت توجه به نقاط محروم باید به عنوان سیاست اصلی مورد نظر این نهاد باشه. حرکت جهادی تو هم با کار بیوقفه خیلی نکته مهمیه و همینطور راهبردی که ما داریم حالا در روزه برنامه‌ریزی، در روزه سازماندهی و اینها، به هر حال بحث خاصی که اگه قرار ما نهاد رو شکل بدیم اینا با هم عمل بکنه. اگه قرار ما نهایتاً اون پیامدمون در حقیقت گسترش عدالت اجتماعی باشه، اگه قرار ما در حقیقت به رشد اخلاق و معنویت برسیم، چون یکی از بحث جهاد این بود.
میشه اینا رو با مثال ببینیم؟ کشاورز دارن برنامه گوش میکنه، من مثال گوجه و تولید و صادرات رو برای همین زدم. شما سر زمین میخواد چیکار کنید که الان از جهاد نمیتونه بکنه؟ از زمین که میاد بیرون میخواد بره به بازار برسه، چی کار میکنید که الان وزارت جهاد نمیتونه این کار، نه اینکه نمیخواد بکنه، نمیتونه این کارو بکنه.
ببینید من مثال عینی براتون بزنم، ببخشید، در حوزه کار خودمون نگاه کنید. مثلا شما در حوزه همین منابع طبیعی که در حقیقت وقتی که ساختار وزارت جهاد سازندگی شکل گرفت، در حقیقت در سال 69 منابع طبیعی رو دادن به جهاد. خب برای چی دادن به جهاد؟ چون دیدن آقا جهاد با اون روحیه که در بچه‌های جهاد هست، با در حقیقت مردم محور بودن، با اینکه اونا با مردم خیلی به خوبی میتونن کار بکنن، منابع طبیعی به جهاد مسئولیت شما اول کرده. هدف چی بود؟ هدف این بود که در حقیقت ما بیاییم مردم رو به شکل عینی وارد مشارکت حفظ جنگل و مراتع بکنیم. خب یعنی میخوام اینجوری بگم الان دولت ما اگه ما حقیقتا بتونیم برای مثلا الان آماری که ما داریم دیگه اصلا تناسب نداره، حفظ جنگل و مراتع ما با نفراتی که در این بخش دارن حفاظت میکنن، بنابراین ما ناچاریم و میبایست مردم رو به مشارکت بگیریم. خب الان شاید سیستم اداری ما به نظر من شاید واقعا ظرفیت و توانی کار رو نداره، ولی اگه ما یه نهاد مردمی داشتیم مثل جهاد سازندگی، شاید به راحتی میتونست مثلا مردم رو پای کار بیاره در ارتباط با حفظ جنگل و مراتع کشور. حالا در حوزه کشاورزی هم در نظر خدای تو گروه فلسفی میتونم بیشتر توضیح بدن. یعنی میخوام اینجوری خدمتتون عرض کنم که به هر حال نهاد جهاد سازندگی به دلیل دقیقاً مردمی بودنش، به دلیل اینکه اصلا بر اساس مشارکت مردم شکل گرفته، خود مردم باید پای کار باشن، وسط میدان باشن، خیلی از این مشکلات به راحتی دقیقاً قابل حل و قرار نیست ما همه مشکلات بندازیم به عهده دولت. بالاخره دولت هم منابع محدودی داره، نفرات محدودی داره.
خیلی متشکرم.
و این نهاد هدفش اینه دقیقاً که مشارکت مردم به خوبی جلب بشه.
متشکرم. آید که فلسفی ببینید پیام‌های متفاوتو بخونم. 3/18/0802 میگه باور کنید بازم اتفاق نمیفته. یه پیام دیگه میگه آقا این دوتا از هم جدا بودن، ما مشکل داشتیم، ادغام هم شدن ما با هم مشکل. بالاخره میشه یه تاریخی، زمانی، ساعتی، چیزی اعلام کنید که آقا ما با این مکانیزم کار خواهیم کرد و چون تجربه نشون داده موفق میشه. دوباره یه پیام دیگه اومده گفته آقا اینا بیفایده است، فقط صحبت های کارسازی که یک رسانه شجاعت به خرج بده، کارشکن، ناکارآمد، سودجو، قانون شکن، خلافکار، مفسد، کلاهبردار، راندخار، زده بند چی، پشت بعد چی، مافیا چی، قلدر، زورگو، 50 تا از این صفات آورده، میگه اینا رو مردم معرفی کنه، میگه آقا اینا باعث شده که ما نتونیم توی این حوزه رشد بکنیم. اینا اول مردم بگن، بعد میگن خب حالا ما به جای اینا میخوایم یه همچین کاری بکنیم، مردم بیاید جلو. اینجوری برای مردم توضیح بدید میخواد چیکار کنید آقای دکتر؟
بله، حالا البته این نظراتی که نظر عزیزان شنونده دادن
خیلی مردم زج کشیدن که اینا رو میگن دیگه،
محترم و دقیق هست فکر میکنم. خب خیلی از این مسائل و چالش ها وجود داره.
بله.
اما اینکه ما مثلا مشکلات رو بگذاریم جلوی خودمون، نگاه بکنیم، زانوی غم بغل بگیریم، بگیم این مسائل و مشکلات وجود داره پس نمیشود، نه اینطوری نیست، کار نشود نداره. ما از اول شعارمون ما میتوانیم بوده، با همین روی کرد هم جهاد سازندگی شکل گرفت و با همین روی کرد هم بسیاری از دستاوردها تو کشور ما اتفاق افتاد. دستاوردهای بسیار عظیمی ما داشتیم بعد از انقلاب. اما امروز ما چه شده است که میگوییم مجددا باید به جهاد سازندگی رو بیاریم و پناه بیاریم به مدیریت جهادی که سالهای سال از حضرت آقا میفرمایند، اما متاسفانه بدنه اجرایی کشور و دستگاه‌های مختلف کشور هر کدوم یه جور عمل می‌کنند و این روی کرد مدیریتی رو بهش توجه نکردن. حالا جناب علی فرمودید که نمیشه مثلا یه دفعه سنگ بزرگ، نه این سنگ بزرگ نیست. ما اتفاقا یک همایشی رو ته 12 دوره در کشور برگزار کردیم تحت عنوان همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. سه دوره آخر این همایش ما رفتیم به سمت دستگاه‌های اجرایی، گفتیم دستگاه‌های اجرایی هر کدومتون طرح‌های موفق جهادی دارید به ما ارائه بکنید. برای شما شاید جالب باشه حدود 90 طرح مختلف از چند وزارتخانه آمد که با رویکرد جهادی داشت اجرا میشد.
از خود وزارتخانه ها،
از خود وزارتخانه ها، حتی وزارتخانه هایی که آدم شاید مثلا در نگاه اول فکر کنه که خب مدیریت جهادی اینجا چیکار میکنه، طرح موفق جهادی اینجا چه میکنن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش پرورش، وزارتخانه های نرم افزاری ما، وزارت نفت، وزارت بازرگانی، در واقع وزارت صنعت، معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها، حتی بنیاد ها، بنیاد مستضعفان، اینا طرحهای جهادی برای ما فرستادن. هر کدوم از اینها میگویند که ما از مدیریت جهادی بهره گرفتیم، داریم کار میکنیم. اما این مدیریت جهادی فراگیر نشده و تا فراگیر نشود و تمام ابعاد دستگاه‌های اجرایی رو در بر نگیره اتفاقی نمیفته. اون اتفاقی که مردم مد نظرشون هست و حضرت آقا مد نظرشون هست، این یک طرف قضیه است. از طرفی ما الان نمیتونیم بگیم حرکت‌های جهادی تو کشور وجود نداره. حالا اون دستگاه‌ها که عرض کردم الگوهای جهادی بعضن دارن اما پراکنده است. حدود 12,000 گروه جهادی در کشور الان فعاله. 200,000 نفر جوانان رو در خودشون سازماندهی کردن و دارن در موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، عمرانی، محرومیت زدایی تو روستاها کار میکنن، در قالب بسیج، حرکت‌های بسیجی، بسیج سازندگی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی، عزیزان دارن کار میکنن. اما باز اینم پراکنده است، یعنی هدف گذاری ها شاید مثلا با هم هماهنگ نیست. ما الان خلأ جهاد سازندگی رو احساس میکنیم، میگوییم یک نخ تسبیح نیاز داریم که همه این حرکت های جهادی رو به هم متصل بکنه و ارتباط بده و بر اساس چالش ها مسئله محور باشه، تقاضا محور باشه، بر اساس نیاز روز کشور باشه و بتونه مسائل رو طی یک زمان مشخصی آنگونه که در جهاد سازندگی پروژه‌ای که 3 سال طول میکشید رو بچهای جهاد 6 ماهه انجام میدادن با کمترین هزینه، با بالاترین سرعت و شتاب و بر اساس دانش اون روز.
اون انگیزه اون موقع بود،
الان هم داریم افراد با انگیزه. داریم
افراد با انگیزه،
اینا باید سازماندهی بشن، باید هنر سازماندهی داشته باشیم، مردم رو مشارکتشون جلب بکنیم. مردم ما مردم مشارکت جویی هستند، علاقمندن که با هم کار بکنن.
همین مردم میپرسن
تاریخ ما، فرهنگ ما،
تضمین میکنید که این افراد،
دین ما در واقع ترویج میکنه مشارکت.
میدونم آیه درست میفهمید
در قرآن میگه و تعاونوا علی البر و التقوا.
ببینید آقای دکتر، میگن چه تضمینی وجود داره این طرحی که دارید ارائه میدید، اینا جای اون رانتخارا رو نگیرن. میدونید ذهنیت دیگه برای مردم میگه، میگه مگه این اولش اینجوری بود؟ نبود که اومدن شدن
نه، مگه جهاز زندگی
این نه. منظوری که چه
سازمانی وجود داره
که به اونجا کشیده نشه، یعنی این به انحراف کشیده نشه.
بله، ما وقتی مردم رو پاشون رو وسط میکشیم، وقتی مردم رو پاشون رو وسط میکشیم و میگیم بیاید کمک کنید، بیاید مشارکت کنید، خب مردم هم میان. نهادسازی باید صورت بگیره، الگوهای در واقع مشارکتی برای جلب مشارکت مردم یه سری الگوهای مشخصیه. در تمام دنیا هم این گونه است، فقط فرق ما با دنیا این است که ما ارزش‌های الهی و انقلابی و اعتقادات و باورها و آرمان‌هامون رو وارد موضوع جهاد سازندگی می‌کنیم و این الگوی مدیریتی با این ارزش‌ها در کنار هم دیده میشه، ولی در دنیا اینطور ممکنه نباشه. حالا ما اگر این نهادسازی رو به عمل بیاریم، در عین حال نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی هم تقویت بشه بر عملکرد نهادهای مردمی،
بله،
طبیعتاً ما میتونیم نتیجه بگیریم.
خیلی متشکرم
از اینکه بحث مفصلی
است. بله بله، ما خواستیم کدی امشب به مردم بدیم. فکر می‌کنید که ان شاءالله نتیجه بررسی مشخص بشه؟
والا این دیگه بستگی داره که
تاریخ تقریبی مثلا
چطور این
که ما برنامه‌اش هم بذاریم ان شاءالله.
ما امیدمون اینه که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. ما منتظریم، لحظه شماری می‌کنیم. ما لحظه شماری می‌کنیم و نمی‌دونیم کی این پاسخ رو دریافت کنیم. ضمن اینکه راهبردها مشخصه و نباید متوقف باشیم، باید کار رو ادامه بدیم با همون روحیه جهادی.
ممنونم از شما دکتر فلسفی عزیز، مدیر کل محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، همینطور از شما جناب دکتر حسین میرزایی، پژوهشگر محترم حوزه منابع طبیعی و اقتصاد کشاورزی، براتون از موفقیت می‌خوام.
متشکرم از شما جناب آقای راسل، همکاران خوبتون.
سلامت باشید و از شما مردم خوب و نازنین که برنامه امشب رکیافت رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار، ارادتمند، راسخ.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
خورشید منتظر توست، به صورتش لبخند بزن تا روز آغاز شود.
حالا خورشید رو به رومه دیگه فصل
روز از نو،
صبح روز از نو، هر روز به شما سلام میکنه و هر روز کلی حرف براتون داره.
30,000 36,37 22,65 25 25.
تو این برنامه چی کار میکنیم؟ الان بهتون میگم.
روز از نو، روز از نو.
سعی میکنیم لحظات شاد و مفرح صبحگاهی رو براتون فراهم بکنیم با کلی اطلاعات جدید.
سلام، من پویا امینی هستم، کارشناس خبری برنامه. قراره به مناسبت روز پرستار انشالله با رئیس سازمان نظام پرستاری گفتگو بکنیم در رابطه با وضعیت معیشتی پرستاران و البته در مورد حقوق بازنشستگی و اینجور چیزها هم بحث بکنیم انشالله.
من لیلی روزبهانی هستم، علاوه بر این که تلفن‌های شما رو جواب میدم، یه آیتمی آماده کردم که با یه پرستار صحبت کردم و ایشون از تجربیات شیرینشون میگن، یه خاطره‌ای با مزه هم تعریف میکنن که به نظرم شنیدنیه. روز چهارشنبه با ما همراه باشید.
پس اگه چهارشنبه 11 دیماه از ساعت 6:30 صبح تا 8:20 کنار ما باشید، حرف‌های تازه‌ای رو در روز از نو رادیو اقتصاد خواهید شنید. نشونی ما یادتون نره، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
اشکان یه شادی داره میباره، فصل بهاره، دل بیقراره، تو آسمون ها شد نام زین.
بنده محمد حسین آزما تهیه کننده ویژه برنامه عطر کوثر هستم که به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها از رادیو معارف پخش میشه.
شهر حلتا بانوی کربلا.
این برنامه با کارشناسی خانم دکتر فخر روحانی شما رو با راهکار غلبه بر مشکلات پرستاری آشنا میکنه.
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک پرستار باید داشته باشه در رابطه با صحنه بحران، بتونه بهترین تصمیمات رو بگیره و واکنش ها رو خیلی خوب بسنجه. و البته این ویژگی ها همون ویژگی هاییست که در الگوی پرستاران ما حضرت زینب کبرا سلام الله علیها وجود داره.
خورشید عشق ما قدم عشق هر ستاره تو مدارشه.
قرار ما چهارشنبه 11 دی ماه 98 ساعت 8:30 صبح.
زائر خاک
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
متشکرم از همراهیتون و همونطور که میدونید و فقط این صداست که میماند. همواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز، صدای کار و تلاش ایرانیان. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,036,37. تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد برای دریافت دیدگاه ها و نظرهای خوبتون 27-86-20-98. همراه ما بمانید.